أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز روز آخر سلسله نشست های حکمرانی هسته حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هست. جا داره قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک خدا قوتی عرض بکنیم خدمت دوستان و دستاندرکاران هماهنگی و تشکیل این جلسات. در رأس اونها جناب آقای دکتر پرکام و جناب آقای دکتر ابراهیمی عزیز که ما تو این چند هفته گذشته شاهد تلاش‌های شبانه روزی دوستان برای هماهنگی برگزاری این جلسات بودیم. از ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی جناب آقای دکتر لکزایی که خودشون ریاست این هسته رو هم بر عهده دارن و صاحب نظر هستن در عرصه حکمرانی، از دوستان عزیزمون در مرکز همکاری های علمی و بین المللی، دوستان عزیزی که زحمت پشتیبانی رسانه‌ای و پشتیبانی خدمات جلسه رو بر عهده داشتن، برای دوستان آرزوی توفیق و سلامتی داریم. امیدواریم که مباحث و موضوعاتی که مطرح شد در جلسات گذشته و امروز هم که خب روز آخر هست ادامه پیدا بکنه و این مسیر انشالله با قوت هرچه بیشتر به حرکت خودش انشالله ادامه بده و ما جلسات بیشتر و بهتری رو انشالله در آینده شاهد باشیم. جلسه که امروز در خدمت شما هستیم عنوانش هست طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی علم. خب وقتی ما از علم صحبت میکنیم علم رو محدود به متون، کتاب‌ها و مقالات نمیبینیم، بلکه نگاه نهادی به علم داریم. یک نهادی که خب متشکل از افراد، قواعد، هنجارها و سایر ویژگی‌های یک نهاد هست. لذا باورها، گرایش، انگیزه ها، قواعد و قوانینی درش وجود داره که بر روی واکنش افراد و انسان ها تأثیر گذار. جامعه علمی متشکل از افرادی هست با بینش ها، گرایش ها، ادراکات مختلف که خب قطعا اینها تابع یک سری ارزش ها هستند، یک سری هنجارهایی رو رعایت میکنن و قطعا سوگیری هایی رو هم در در واقع تصمیمات و فعالیت هایی که انجام میدن دارن که هر کدوم از این متغیرها قابل تغییر، قابل دستکاری و قابل مدیریت هست و میشه با مداخلات مدیریتی اونها رو به شکل مطلوب خودش در آورد. در نتیجه میتونیم بگیم علم یک تابعی از جامعه علمی هست که خود اون جامعه علمی متغیرهایی مثل نگرش ها، ادراکات، ارزش ها و هنجارها داره که این مقوله ها مقوله های مدیریت پذیری هستند و قابلیت جهت‌دهی، هدایت، کنترل و به معنی عامش قابلیت حکمرانی دارند. خب راجع به موضوع انشالله در نشست بیشتر صحبت خواهد شد. در خصوص اهمیت موضوع حکمرانی علم، عمدتا دو موضوع مورد اشاره قرار میگیره و تصریح میشه. اولین موضوع بحث نقش راهبردی علم در تولید قدرت و ثروت هست که ما در روایات خودمون هم داریم از حضرت علی علیه السلام که العلم سلطان، و حضرت آقا هم به کرات اشاره کردن و روی موضوع تاکید دارن. نکته دوم و ضرورت در واقع موضوع دومی که اهمیت و ضرورت موضوع حکمرانی علم رو تاکید میکنه، بروز مشکلات و چالش های اخلاقی هست که در پیشرفت علم و تکنولوژی پیش میاد که ما مصادیق مختلفش رو شاهد هستیم. یک نمونهش که در حوزه تکنولوژی مطرح هست امروز مثلا بحث رعایت حریم خصوصی با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده. امروز افراد ریزترین اطلاعات فردی و خانوادگی و ویژگی‌ها و تمایلاتشون در فضای مجازی قابل احصا هست و اینکه شرکت‌های بزرگ و قول‌های تکنولوژی نسبت به این اطلاعات چه برخوردی می‌کنن، آیا رعایت محرمانگی در مورد این اتفاق می‌افته یا نه، از چالش‌هایی است که خب امروز باش مواجه هستیم. و این موضوعات نشان دهنده این هست که ما باید رو فضای حکمرانی علم به صورت ویژه کار بکنیم و ضرورت و اهمیت موضوع رو برش تاکید میکنه. عمده مطالعاتی که در حوزه حکمرانی علم انجام شده عمدتا ناظر بر همین چالش های اخلاقی، بر مشارکت عمومی و جنبه های سیاسی حکمرانی هست بیشتر. و با توجه به اینکه حالا حدودا نوپا هست این موضوع، مطالعاتی که در حوزه ماهیت و چارچوب حکمرانی علم انجام شده باشه خیلی مطالعات زیادی نیست و از این جهت موضوع نشست ما یک موضوع در واقع جدید و جذابی هست انشالله. خب من راجع به موضوع دیگه بیش از این ورود نمی کنم. برای ارائه این موضوع در خدمت جناب آقای دکتر رحیمی هستیم، عضو هیئت هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خب آثار متعددی در این حوزه آقای دکتر دارند، ولی یه ویژگی مثبت ایشون که من در خصوص کارهایی که انجام دادن میبینم، نگاه انضمامی و کاربردی ایشون حتی به همین مقوله حکمرانی علم هست و شاهد مثالش هم یک در واقع خبر یا متنی بود که از ایشون من دیدم در حوزه منفعل بودن حوزه حکمرانی علم ما در خصوص بیماری کرونا، که این ویژگی خیلی از نظر ما آقای دکتر مثبته، چون هدف اصلی ما تو این نشست ها اینه که در واقع مطالب کاربردی و اون تجربیات ارزشمند اساتید به دوستان ارائه بشه. صرفا یک مطلب کتاب و مقاله فقط نخواد اینجا محور ارائه باشه، و این ویژگی های دکتر به نظر من از این جهت خیلی ارزشمند هست و امیدواریم که بتونیم انشالله در این جلسه بهره کافی رو از دانش و تجربیات آی دکتر ببریم. من بیش از این تصدیق نکنم، استفاده کنیم از فرمایشات آی دکتر رحیم. در خدمت شما هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین. عرض سلام دارم خدمت عزیزان که به صورت فیزیکی در خدمتشون هستیم و مجازی. تشکرم میکنم از آقای دکتر پرکان و آقای دکتر اسکندری بابت این دعوتی که داشتن، و یه تبریکم عرض بکنم بابت این مدرسه اوکراینی که طراحی کردن، برای خودم جذاب بود و الحمدلله افتخار داریم که خدمت عزیزان باشیم. بحث مربوط به حکمرانی نهاد علم، یک بخشی رو پسوندی رو بهش باید اضافه بکنیم. در ایران به نظر میرسه که باید از من ورودم رو از یک تجربه زیسته شروع میکنم. چرا از یک تجربه و از یک ماجرایی از سر گذشته؟ از باب این که حالا آقای دکتر اشاره فرمودن به درستی. ببینید، ما تو فضای حکمرانی معمول عرض میکنم یا قالبش رو عرض میکنم، اگر اجازه بفرمایید طوفانی شروع بکنیم. میگن تو این الان موقع فوتبال و اینا، دنیای فوتبالی هم اینا هست، جام جهانی، شروع طوفانی آره داشته باشیم انشالله که تا انتها. آره آره من دارم نگاه میکنم میبینم که صحبت از حکرانی علم، بلورش و موارد دیگری میکنن بدون اینکه یک روز تجربه مدیریت پژوهش داشته باشن. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید وقتی ما صحبت از بحث حکمرانی میکنیم، یه وجه ممیزش اینه که برای میخواهیم بگیم برای صحنه عمل یک اتفاقی بیافتن. وقتی من تجربه صحنه عمل رو نداشته باشم، نمیتونم اون مباحث نظری که خواندم در کتاب و مقالات اتصالش رو به صحنه عمل پیدا بکنم و بعد یک چارچوبی برای شرحی بکنم که بگم این گونه باید ما عمل بکنیم. حالا اگر این باشد، خب پس من باید از اون تجربه خودمون شروع بکنیم. من عرض کردم روایت یک ماجرا از دهه 70. ما یه مجموعه ای از دوستانی بودیم که در چند سال پیش یک سری گفتگوهای ثابتی رو داشتیم با هم دیگه در حوزه‌های مختلف، حوزه فرهنگ، اجتماع، سیاست، و به نوعی از منظر حکمرانی به مسائل نگاه می‌کردیم. تو اون مرکز پژوهشی یه بحثی مطرح شد در باب طرح تحول اون مرکز پژوهشی، و اون طرح تحولی که نوشته شد خب ارسال شد برای ما، ما طرح رو بررسی کردیم و خودمون گفتیم چه طرح خوبی، اما یک امای بزرگ در ذهنمون شکل گرفت، آن اینکه این آن چیزی نیست که ما میخواییم. بازم ناظر به اون صحنه عمل ذهنمون درگیر بود، تا در یکی دو سال بعدش این در گوشه ذهن ما بود و بهش مدام فکر میکنیم تا مسئولیتی رو دوست یک دونه از دوستان پیشنهاد دادن و اونجا قرار بر این شد که یه طرحی رو برای صحنه حکمرانی آماده بکنیم. برای این که ما بتونیم اون طرح رو آماده بکنیم، خب باید به یک ایده نوآورانه میرسیدیم. برای این که به ایده نوآورانه برسیم، خب قاعدتا باید چند تا گام رو شکل بدیم توی کار و شکل میدادیم. توی گام اول این که باید فلسفه و بستر شکل‌گیری نهاد علم در ایران، یا به عبارت درست‌تر اون زمانی که نهاد علم به یک تکاپویی در ایران میفته، بررسی میکردیم و متفتن میشدیم به اون محیط، به نظر رسید که نقطه ورود رو باید دهه 70 بذاریم. چرا؟ چون به حال اگر شما ملاحظه بفرمایید به تاریخ و رجوع بکنیم به گذشته، میبینیم که توی دهه 70 ما یه رشدی رو توی ترجمه کتاب‌های حوزه مدرنیته و پست مدرنیسم توی ایران شاهد هستیم، خاصه تو دهه 70، 71، 72، و شکل‌گیری جریان‌های مختلف، اهم از جریان روشنفکری دینی و حلقه ایکیان و دوستانی که سردمدار اون فضا بودن، و به تبعش پاسخ محیط و محیط علمی به این جریانات علمی و جریانات روشنفکری دینی که شکل گرفته بود، که حالا جاهای مختلف شکل گرفت، مثلا پژوهشگاه فرهنگ اندیشه شکل گرفت، از اون طرف در دفتر تبلیغات میزهای طراحی شد، از اون طرف در صدا و سیما شما میبینید که شبکه 4 در سال فکر کنم فروردین 1375 بود که شکل گرفت، دقیقا هم ناظر به همین فضا که شبکه دانایی ناظر به شبهاتی که پخش میشد در فضای علمی کشور، خاصه تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی. این بخش اول و فهم محیط. در بخش دوم ما به ذهنمون رسید که روندهای حاضر در محیط علمی ایران رو باید محل توجه قرار بدیم. اگر بخوام روندها رو عرض بکنم، ما با اتخاذ روش روند پژوهی در فضای آینده پژوهی که مطرح میشه، سری تطورات محیط رو که در آوردیم، ما مشخص شد که محیط دهه 70 روی کرده کلامی و فلسفی برجسته است، محیط دهه 80 روی کرده سیاسی و محیط دهه 90 روی کرده سیاستی و حتی پالیسی نه پالیتیکس. شواهد و اماراتش چیه؟ اینکه در دهه 70 و در اول دهه 80 اگر ما نقد و نظر آقای سروش و کدیور و شبستری رو تو مجامع دانشگاهی داریم، از دانشگاه‌های فنی مهندسی تا علوم پایه تا بیا تو حوزه دانشگاه علوم انسانی علوم اجتماعی، توی دهه 90 یه تغییر و شیفت داریم روی مسائل حکمرانی. یعنی دیگه مسئله جامعه دانشگاهی یا جامعه علمی هم از اساتید، این جامعه علمی بازیگرانش شناخته میشه، اساتید کارگزاران حاکمیت و نخبگان جوانش یا دانشجویانش، دیگه مسئلهش نقد و نظر سروش و کدیور و شبستری نبود، له یا علیه اینها صحبت کردن و برگزاری نشست ها و کتاب و هر چیز دیگری نبود. مسئلهش مسئله حکمرانی بود. میگفت خب این قضیه تو چگونه حکمرانی میکنی؟ مجلس تو چگونه حکمرانی میکنی؟ دولت تو چگونه حکمرانی میکنی؟ من یه پانویشی بدم. ما توی سال 94-95 با مجموعی از دوستان توی یه دون از نهادهای حاکمیتی کشور یه مجموعه اندیشکده هایی رو شکل دادیم از حوزه صنعت و آب و زیربنایی. شما بگیرید بیاید تو حوزه حقوق و بسای خانواده و جنان و همساله ها. اونجا من خیلی ذهنم درگیر بود که چی شده که هر جا میریم میخواد اندیشکده بزنه تو اون مرکز حاکمیت، تو مرکز پژوهشی، توی نمیدونم مراکز مختلف علمی. از زمانی که ما داشتیم این ترمیم نشیم این نکته متعددش اینه که به خاطر تغییر فضا و ورود به فضای سیاستی که اینقدر ما رشد اندیشکده ها رو در کشور حاکم هستیم در دهه 90. پس ابتدا محیط رو شناختیم در دهه 70 نقطه ورود یا به وقت نقطه تکاپوی نهاد در ایران خاصه حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی. بخش دوم روندها رو، روندهای محیط رو در ایران محل توجه قرار دادیم و در گام سوم به نظر رسید که برای اینکه بتونیم اون ایده نوآورانه رو پیدا بکنیم در حوزه حکمرانی نهاد علم در ایران، باید سیر تطورات نهاد علم رو تو صحنه بین‌الملل در می آوردیم. شما مستظرید که نهاد علم بتونه با آکادمی شکل میگیره، در ادامه وارد دانشگاه و پژوهشگاه میشه، در گام سوم در پاسخ به اشکالات محیط تینگ تنگ ها شکل میاد، اندیشکده ها، و در گام چهارم ادوانس استادیز ها و مؤسسات مطالعات پیشرفته است که محل توجه قرار میگیرن. یعنی چی؟ نهاد علم در دنیا. یعنی چی؟ میگه ببین یه دوره مسئله تکرشتهی بود، برای حلش آکادمی و دانشگاه پژوهشگاه شکل گرفت، در ادامه مسئله بینارشتهی شد، برای حلش اندیشکده ها متولد شدن، و الان که بررسی شد و بررسی کردیم زیل دپارتمان های علمی غربی و در آیندم بسیار محل توجه قرار خواهد گرفت، و تو ایران هم یکی دو جا بودن، اونا هم کسایی بودن که تو خارج از کشور تحصیل کردن اومدن ایران طراحی کردن. مؤسسات مطالعات پیشرفته است. یعنی میگه ببین دیگه مسئله از فضای تکرشتهی و بینارشتهی عبور کرده، وارد فضای چندرشتهی و فرارشتهی شده، برای حلش مؤسسات مطالعات پیشرفته پیشنهاد شدن. حالا اینجا نقطه‌ایه که ایده به عبارتی اون مرکز پژوهشی خلق شد و حالا عرض خواهم کرد که اتصالش با جامعه علمی چه خواهد شد. ایده این شد فعالسازی آن مرکز پژوهشی در نسبت با مسائل سیاستی نظام. یعنی نقطه عزیمتش میشه مسئله زیست و اداره جامعه، یعنی هم مسئله مردم و هم مسئله حاکمیت. تقاطع بین مسئله مردم و مسئله حاکمیت مسئله برخواسته میشه. این طرحی که خدمت شما داریم عرض میکنیم و این ارائه که خدمت شما داریم عرض میکنم چند تا پس و پنهان داره. یه پس و پنهانش اینجاست. ما از یه زمانی به بعد در نگارش اون طرح برای مرکز پژوهشی به این نکته رسیدیم که دیگه اون ایده و اون طرح دیگه فقط مختص به اون مرکز پژوهشی نیست، بلکه کل کل جامعه علمی به تبعش حاکمیتی که عرض خواهم کرد درگیر این بحث خواهند شد. به عبارتی ایده جامعه علمی و حاکمیتی می شود فعال سازی جامعه علمی در نسبت به مسائل سیاستی نظام. چرا اینو عرض می کنم؟ اون زمانی که ما اون طرح رو داشتیم برای اون مرکز پژوهشی می نوشتیم این گونه بود، مشکل اساسیش این بود که مسئلهش تو مقام نظر شکل میگرفت، تو مقام نظر هم میخواست حل بشه، یا به وقت درست تو مقام نظر هم حل نمیشد. و چه ارتباطی با صحنه عینی اجتماع، با مسائل مجلس، با مسائل قوه قضاییه، با مسائل دولت، با مسائل دیگه بخش های حاکمیت داشت، مشخص نبود. ما به ذهن رسید که آیا این اختصاص به اون مرکز پژوهشی داره؟ دیدیم نه، تجربه ما اینو میگه که در اون بخشی که عرض کردم که یه سری اندیشکده ها رو فعال کردیم در سال 94-95، ما اونجا از بچه های دکتری جوان خوشفکر، دانشگاه های خوب، از اساتید مبرز، از برخی از کارگزاران حاکمیت درگیرشون میکردیم. بعد میگفتیم بیا مسئله شناسی سیاستی بکن، بیا مسئله نظام رو حل بکن. نمیتونست. چرا؟ چون همیشه مسئلهش تو مقام نظر شکل گرفت و مقام نظر هم میخواست حل بشه. پس به عبارت بهتر میتوانیم اینجا، یعنی نقطه پرش ما از اون مرکز پژوهشی به نهاد علم و جامعه علمیه، پس می توانیم بگیم که عملا مشکل جامعه علمی ما اینه که همیشه مسئلهش رو مقام نظر شکل میده و نظر می خواد حل بشه. پس ایده این می شود فعال سازی جامعه علمی حاکمیتی در نسبت به مسئله سیاستی نظام. حالا برای این که من حواسم رفت به عرضم خدمت شما که ارائه این بخش مربوط به پاورپوینت ها رو عرض نکرد، نقطه بعدی ما این شد که حالا من چگونه میتوانم این ایده رو اشراب بکنم در جامعه علمی یا در به وقت درستر در نسبت با هر عضو جامعه علمی، پژوهشکده، دانشکده، گروه، دانشگاه، وزارت علوم و معاونت علمی، یا به عبارت درست‌تر ما به ذهنمون رسید که باید در نسبت با هر کلان مسئله مبتلا به نظام باید این ایده رو اشراب بکنیم. برای اینکه بتونیم این رو اشراب بکنیم به ذهنمون رسید که یک اکوسیستم رشد علمی باید در نسبت با هر کلان مسئله نظام شکل بگیره. این اکوسیستم چیه؟ این اکوسیستم 4 تا حلقه داره. تو حلقه اول میگه برای اینکه مسئله رو درست شناسایی بکنید، تعریفش بکنید و حلش بکنید، باید 3 تا قشر رو درگیر بکنید. 3 قشر اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان. اونجا ما گفتیم که اساتید یک قوت علمی دارن، کارگزاران کف صحنه حاکمیت و مسائل رو میشناسن، و نخبگان جوان هم یک تحور علمی دارن که این ستا باید در کنار هم قرار بگیره و این زد خورد اندیشه ای و عملی شکل بگیره تا بتونیم مسئله رو درست شناسایی، تعریف و حلش بکنیم. اخیرا به یه دو گروه دیگر هم رسیدیم که حالا این دو گروه یه دونه بخش نوآوران هست، قشر نوآوران، و یه دونه بخش خبرنگاران. نوآوران اگر اجازه فرمایید در انتها، یعنی این سیر ارائه رو شما انشالله گوش بفرمایید، مشخص میشه جایگاهش کجاست. اما خبرنگاران چیه؟ ما رسیدیم به این نکته که برای اینکه بتوانیم این ایده رو یک بار میگیم اشراب بکنیم، یک بار بسنی که یک ضریبی بتوانیم بدیم، خبرنگاران هم. یعنی تا کار شما یک ضریب رسانه‌ای پیدا نکند، جریان ساز و گفتمان ساز نخواهد شد. حالا نوآور رو عرض خواهیم کرد. توی حلقه دوم اومدیم گفتیم دو تا مرز رو باید فعال بکنیم، مرز دانشی، مرز سیاستی. یعنی چی؟ مرز دانشی، من یه از تجربه زیسته و از اون نقطه انضمامی مثالی براتون بزنم. ما یه دونه از دوستان ما اقتصاد خوند دانشگاه شریف، رفت دانشگاه شیکاگو که جزو دانشگاه‌های مطرح دنیا و صاحب سبک در حوزه اقتصاد. یه وقتی من رفتم دیدم ما 50 سال از تئوری‌های روز اقتصاد عقبیم. حالا شما این رو بیارید توی جامعه علمی به تبعش برای اون مرکز پژوهشی که ما داشتیم طرح می‌کردیم، چقدر این ادعای ما منطبق با واقعیت که ما داریم در مرزهای دانش حرکت می‌کنیم. این نیست، حتی تو مرز سیاستی هم نیستیم. یعنی اگر مثلا من یه بحثی رو در حوزه دیپلماسی فرهنگی یا حکمرانی فرهنگی در امور بین الملل طراحی میکنم، باید تو اون چرخه سیاست گذاری بگم کجا من مشکل دارم، یا من توی شناسایی مسائل مشکل دارم و دستور و کار گذاریش، یا جا میگم نه مسئله رو من در حوزه دیپلماسی فرهنگی خوب شناختم، تو حوزه تدوین راه حلش مشکل دارم. یه جا میگم نه، هم مسئله رو خوب شناختم، هم تدوین راه حلش جامعیت و مانعیت داشته. تو حوزه مشروعیت بخشی به اون سیاست یا راه حل یا قبول اون راه حل توسط حکمران به مشکل برخوردن. آقای دکتر ابراهیمی به یک ایده رسیدن در حوزه دیپلماسی فرهنگی، بنا به هر دلیلی در دولت قبل محل توجه قرار نگرفت، پس من در اونجا مشکل دارم. یه جا میگم نه، در حوزه اجرای اون سیاست یا راه حل یا ارزیابی اون راه حل من مشکل دارم. دوستان توجه بفرمایید، هر کدوم از این نقاط پنجگانه‌ای که خدمت شما عرض کردم یه جنس نقطه ورود و یه جنس راه حل میطلبه. ما نمیتونیم به صورت به ذرس قاطع عرض میکنم شما برید بررسی بکنید انواع و اقسام گزارش‌ها و پروژه‌های راهبردی که بوده و سیاستی، نگاه که داریم میکنیم قریب به اتفاقشون این گونه بوده که آقا میگه من مثلا دیپلماسی فرهنگیه، بدونی که تو این چرخه بگه کجاست، چون من اگر تو تدوین راه حلش مشکل داشته باشم با اون حوزه اجرا زمین تا آسمون راه حلم فرق میکنه. تو اونجا شاید چند تا رشته رو باید درگیر کنم، تو حوزه اجرا فقط بچه های حوزه مدیریت رو درگیر بکنم. چرخه سیاست گذاری معروفه، حالا اون چرخه‌ای که معمولا حالا آقای لسول اشاره میکنه. اینم پس مرز دانشی و سیاستی. توی حلقه سوم دو تا سطح رو ما محل توجه قرار خواهیم داد، سطح ملی، سطح بین‌المللی. یعنی چی؟ ببینید، ما نمیخواهیم چرخ رو از اول اختراع کنیم. حالا من تو ارائه این رو چندین بار تو ارائه خواهم گفت، تاکیدم از این بابه که متاسفانه ما توی ایران فکر می‌کنیم همیشه می‌خوایم چرخ از اول اختراع بکنیم. میگیم بابا ما تو فضای نوآوری یه بحثی رو داریم، میگیم در اون زمانی که شما یک ایده‌ای به ذهنت میرسه در آن واحد داره هفت روش فکر می‌کنه، پس فکر نکن که فقط تو به این ایده رسیدی، برو به چرخ ببین، آخرین یافته‌ها رو باید ببینی، تا آخرین یافته‌ها رو بشناسی، تا آخرین یافته‌ها رو بدانی که بتوانی نقد بکنی، که به خلق یا نوآوری برسی. تو همین فضا میگیم که خب من باید اگر تو حوزه دیپلماسی فرهنگی دارم کار میکنم، باید ذینفعان خودم تو اون ستا قشری که عرض کردم یا اون پنجتایی که عرض کردم، از اساتید، کارگزاران، نخبگان جهان، نوآوران و خبرنگاران بشناسم کیا کار کردن تو سطح داخل و خارج از کشور. میگم آره، تو حوزه ارزم به خدمت شما که اساتید آقای کی دارن کار میکنن، تو حوزه کارگزاران آقای مثلا دکتر ملکی سازمان فرهنگ دارن کار میکنن، تو حوزه نخبگان جوان آقای دکتر پرکان، تو حوزه بین‌المللی آقا و خانم فلانی در دانشگاه مثلا ویرجینیا، نمیدونم دانشگاه ملی استرالیا، هر جایی دیگه. عملا وقتی شما ذینفعان مسئله را تو سطح ملی و بین‌المللی محل توجه قرار میدید، متفتن میشین به اون مرز دانشی و سیاستی که خدمت شما عرض کردم در سطح داخل و خارج از کشور. توی حلقه چهارم ما میایم از یک نظام صحبت خواهیم کرد، نظام چررشته‌ای و فرارشته‌ای. به عنوان مثال اگر من در حوزه اقتصاد تعاونی دارم کار میکنم، دیگه نمیتونم بگم فقط مسئله من سوی اقتصادی داره، این مسئله یه سوی فرهنگی داره، یه سوی اجتماعی داره، یه سوی حقوقی داره، یه سوی سیاسی داره، یه سوی فناورانه داره، یه سوی الهیاتی و معرفت شناختی داره. همه اینها رو باید ببینم تا بتونم مسئله رو درست شناسایی بکنم، تعریفش بکنم و حلش بکنم. این به مثابه عرض کردیم یک رویکرد خواهد بود با عنوان رویکرد اکوسیستم رشد علمی، تو این چارچوبه‌ای که تو این شکلی که ما اشاره کردیم، عرض کردیم سطح ذینفعان یا قشر اساتید، کارگزار، نخبگان جوان، سطح ملی و بین‌المللی، نظام چند رشته‌ای و فرارشته‌ای و مرز دانشی و سیاستی. دوستان این به مثابه یک رویکرد هست، یعنی تو هر کاری که ما میخواهیم برای نهاد علم شروع بکنیم، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در دانشگاه باقر علوم، در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، برو تو مقام بالاتر در وزارت علوم، در معاونت علمی، باید این رویکرد حاکم بشه. ببین این رویکرد که میگیم رویکرد حاکم بشه، بازم از این حرفای نظری که من نمیتونم تو صحنه عمل پیدا کنم نیستا، حالا اشاره خواهیم کرد. یعنی میگم طراحی ساختارش، طراحی برنامه‌هاش، اعضایی که میخوام درگیر بکنم، همه متناسب با این رویکرد خواهد بود که در ادامه عرض خواهیم کرد. حالا بعد از اینکه ما اکوسیستم رشد علمی رو مشخص کردیم، من نوشتم یک تصویر هوایی. نهادهای شکل گرفته در نسبت با کارکرد نهاد علم. ببینید این نهاد علم یه سری کارکرد داره. من بر اساس اون قاعده 20-80 پارتو و اون 20% مسائلی که 80% اثرگذاری دارن، همین رو میتونید تو همینجا هم تعریف کنید. اون 20% کارکردی که 80% اثرگذاری دارن، یا همه کارکردهای نهاد علم رو میتونید تو این دو سه تا خلاصه بکنی، اون رو باید محل توجه قرار بدیم. یعنی من قبل از اینکه یه بار ارائه رو با هم دیگه داشته باشیم، این نخ تصویر رو گم نکنیم، ما اومدیم سیر تطورات محیط و نهاد علم رو تو صحنه داخل خارج از کشور گفتیم، بعد اومدیم گفتیم متأسف با این من به یک ایده ای رسیدم، برای اینکه این ایده رو اشراب بکنیم گفتیم باید یک اکوسیستم رشد علمی در نسبت با هر کلان مسئله مبتلا به نظام فعال بشه. حالا من اینو میخوام یه ساختار بهش بدم، این ایده و این روی کرده میخوام یه ساختار بدم. قبل از اینکه وارد طراحی ساختار بشم، باید من یه آسیب شناسی بکنم از وضعیت نهاد علم توی داخل و خارج از کشور، حالا بیشتر تمرکز در ایران، برای اینکه بتونم این تصویر رو داشته باشم، یک تصویر از بالا داشته باشم به نهادم. گفتم باید یه سری کارکرت ها رو پیدا بکنم. این کارکرت ها رو ما میتونیم توی این موارد ببینیم. تأمل در نسبت کارکرت ها، ما یه سری مرکز همکاری های علمی و بین المللی داریم. تو ذهنتون تجسم بفهمید دوستان، پژوهشگاه، دانشگاه، برید وزارت علوم، برید معاونت علمی، این مرکز همکاری ها هم مرکز تعاملات علمی داریم. یه سری مرکز رشد داریم، یه سری مرکز نوآوری داریم، یه سری مرکز کارآفرینی داریم. چرا میگم تعاملات، رشد، کارآفرینی و نوآوری اینا میتونن به عنوان سه تا کارکرد اساسی؟ چون من هر کاری که میکنم یه تعاملی دارم، نهایتش میخواهم یه رشدی شکل بدم. چه کتاب میخوام بنویسم، چه مقاله، چه شرکت استارتاپی میخوام راه بندازم، شرکت نوپا میخوام راه بندازم، دانش بودم، هر چیزی، اینا میاد تو حوزه نوآوری و کارآفرینی. پس من میتوانم بگم سه تا کارکرد مهم دارم: یه بخش همکاری علمی تعاملات، یه بخش مرکز رشد، یه سری بخش مربوط به نوآوری و کارآفرینی. الان تجسم بکنید ما یه سری مرکز همکاری علمی داریم که نشست میذارد برای نشست، تعامل میکند برای تعامل، رشد برای رشد، نوآوری و کارآفرینی برای خودش، سه تا حلقه منفک از هم. در صورتی که اینا باید توی یک خط و توی یک ریل قرار بگیرن. اون چارچوب مفهومی که ما پیشنهاد دادیم برای این بخش، گفتیم من یه اینپوت دارم که میشه تعاملات، تعاملات تو سطح ملی و بین‌المللی. تو باکس بعد میاد اسخای میکنن آوتپوت نیست، ارزم به خدمتش پروسسه. تو باکس بعد میاد پروسسه که رشد ارتقا صورت میگیره نسبت به ایده هایی که من در بخش تعاملات پیدا کردم، و در نهایت میرسم به اون آوتپوت من، آوتکام من، که نوآوریه. نوآوری تو خدمت، تو فرایند، توی نگاه جدید مسئله است، توی محصول نوآور است و هر چیز دیگری. دوستان این اگر دور این شکل یک مستطیل بکشید، این یک مستطیل نیست، یعنی چی؟ یعنی من 500 تا تعاملات ندارم که بعد بیاد 500 تا رشد، 500 تا نوآوری. این یه مخروط است. مخروطی که تو این شکل ببینید، من اگر توی بخش تعاملات 500 تا نشست، کارگاه، تعامل، هر چیزی رو دارم، سرریزش میاد توی رشد میشه 200 تا، سرریزش میاد تو نوآوری میشه 2 تا تا 3 تا نوآوری توی یه سال، دو سال، سه سال. یعنی چی؟ ما این چیزی که ما سعی می‌کنیم این ارائه رو برای اینکه بتونیم یه جریان ایجاد بکنیم تو کشور به وسط خودمون، با جاهای مختلف صحبت می‌کنیم، بچه های مختلف و بچه ها میگم که ببین این وقتی مستطیل نیست، مخروط هست، شما اونجا اگر میری یه نشست میذاری حواست باشه. من نشست های نشست نمیخوام، نشست و این میخوام که به نوآوری برسی. اینو میگم، بعد احتمالا تو ذهنش میگرخه که آقا همه میخواد به نوآوری. میگم نه بابا، سرریز کار تو از تعاملات میاد توی حوزه روش و در نهایت میاد توی نوآوری. به یه دونه دوتا نوآوری اگر برسی، بار مادی و معنوی خودت و کشور رو بستی. پس این هم میشه چارچوب مفهومی که اینپوت و پروسس و به اضافه آوتپوت، که اونجا ما اشاره کردیم که یه سری نهادهای واسطه، نهادهایی که در نسبت، یعنی این تزریقی میکنن حمایتهای مادی و معنوی خودشون رو در نسبت با کار. پس تو اون بخش همکاری ها گفتیم که داریم جاگذاری میکنیم ارکان نهاد امرو، کارگزاران، نخبگان جوان، اساتید، بعد مراکزی که شکل گرفتن، سازمان هایی که شکل گرفتن. اصلا میگم آقا مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم، کارت کجاست آقای مرکز همکاری ها؟ تو حوزه تعاملات. اما تعاملات برای تعاملات نیست، حواست باشه به نوآوری برسی. مشاورین بین المللی وزارت علوم، کارگروه های بین المللی سفارتخانه ها. ببین وقتی میگیم ما یک اکوسیستمی دیگه، فقط نمیتونم میگم آقا فقط وزارت علوم، هر چیزی که در نسبت با نهاد علم داره کار میکنه باید طراحی بشه، یا به عبارت درست‌تر نقطه کانونی نهاد علمه، همه اجزا در نسبت با این باید معنا پیدا و جایگاه خودش رو پیدا بکنه، از وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان فرهنگ ارتباطات بگیر تا سفارتخانه‌ها و وزارت خارجه و تا معاونت علمی، هر جای دیگه. بعد اومدیم گفتیم تو حوزه رشد، پارکای علم و فناوری، خود معاونت علمی ریاست جمهوری. بعد اومدیم توی نوآوری، گفتیم کجا صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، بخش مربوط به وزارت علوم، کمیته آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه که الان آقای دکتر احمدی مسئولشه.
تا دکتر فکر می‌کنم توی بحث حکمرانی اینجا بیشتر برش حاکمیتیه، حکمرانی اینجا اشاره شده، یه قسمتی از مباحث حکمرانی هم ناظر به در واقع قسمت غیر حاکمیتی
عرض خواهیم کرد. من فقط از باب مثال دقیقا نقطه درستیه. ببینید وقتی میگیم تمام اجزای نهاد، تمام ارکان نهاد علم، دیگه فقط حاکمیتی نمیبینیم، غیر حاکمیتی میبینیم. اینو اگر اجازه بفرمایید من فقط یه برش زدم، قاعدتا خیلی زیاده، انشاءالله تو انتهای ارائهم عرض خواهم کرد که این غیر حاکمیتی کجا. خیلی نکته دقیقه و مهمه، خیلی مهمه، خیلی 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 مهم که عرض خواهم کرد. خب این چارچوب هم تعریف کردم. حالا من مقابل وارد ساختار پیشنهادی میشم که با من ساختار نهاد علم رو باید چگونه طراحی بکنم. آقای وزارت علوم، آقای معاونت علمی، آقای پژوهشگاه، آقای دانشگاه، ما اومدیم گفتیم باید یک سری هسته های رشد و نوآوری، یا تو ذهنتون بیارید اون چارچوب برای هسته های تعاملات رشد و نوآوری باید چک بدید در نسبت با کلان مسئله های نظام. حالا من اینا رو افکت دارم، نمیدونم چرا همه با هم دیگه میاد، ما بقیه صحبت هم حالا لو. ببینید اول ما الان این دایره ها رو ببینید، این دایره ها، این هسته های رشد نوآوری، من باید اینا رو پر بکنم. چجوری باید پر بکنم؟ یه سری شاخص باید بذارم. شاخص ها چی هن؟ قبل از اینکه شاخص رو بگم، مأموریت اساسی ما چه خواهد بود؟ حل مسائل نظام در یک فرایند نوآورانه با اخبار روی کرده اکوسیستم رشد علمی اکوسیستم توضیح دادم. اگر این جلسه فرصت بشود انشالله سعی میکنم اون فن نوآورانه هم عرض بکنم. ما یه سری شاخص باید بذاریم. شاخص اول چیه؟ که کلان مسئله های سیاستی کشور رو شناسایی بکنی. ما تو یه جایی یه کاری انجام دادیم، مسئله شناسی سیاستی انجام دادیم و جاهای دیگر دیدیم به یه سری کلان مسئله ها رسیم. توی بخش دوم یه سری باید بگیم تو مرز دانشی باشد این چیزی که میبینیم. شاخص سوم ما به ازای نهادی داشته باشد این چیزی که میگیم تو اون ارزم به خدمت شد دایره ها میخواییم بذاریم و پرش بکنیم. ما به ازای نهادی داشته باشد اونجا گفتیم چی حل مسئله نظام. یعنی من نمیخواهم یک چیزی تولید بکنم که بره توی کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقل علوم قرار بگیره، توی وزارت علوم قرار بگیره. میخواهم بره وارد صحنه عمل بشه و نقطه اثر پیدا بکنم. مثال عرض بکنم انضمامی، ذهنتون درگیر بشه. اصلا میگم آقا من یه دونه از کلام مسئله های مهم من سرمایه اجتماعیه. میگم سلام نا خوبه، سرمایه اجتماعی ما ویزای نهادی داره. آقای اسشریتون ببخشید، آقای مهندس کریمی میگه که من سرمایه اجتماعی. میگم آقای مهندس کریمی خیلی خوب، سرمایه اجتماعی رسیدی، ما ویزای نهادی داره. میگه آره. کجاش؟ میگه ذیل وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی، اداره کل سرمایه اجتماعی. میگم دیگه کجا؟ میگه ذیل مرکز پژوهش مجلس، معاونت فرهنگ اجتماعی، گروه سرمایه اجتماعی. پس من تیکشو میذارم، میگم آره این مورد قرار. اقتصاد دیجیتال، میگم آره ذیل معاونت علمی، ستاد اقتصاد دیجیتال، ذیل وزارت ارتباطات، کارگروه اقتصاد دیجیتال و هر چیز دیگری که طراحی میکنه. شاخص چهارم نگاه آینده نگران است. از دو منظر. یک، روی مسئله سرمایه گذاری بکنیم که احتمالاً یکی دو سال آینده مسئله اساسی کشور خواهد شد. دو، روی مسئله سرمایه گذاری نکنیم که یکی دو سال آینده از حیز انتفاع خارج بشه. این دوگانه به ما توجه خواهد داد که با یک نگاه آینده نگرانه وارد طراحی و اون پر کردن اون دایره ها بشویم. من از باب مثال عرض میکنم، حدود 22 تا مطرح شده. حالا من از باب نمونه، این مثلا هسته علوم شناختی یه تمرکز بر روی حوزه آزمایشگاهی بینش رفتاری، هسته اوکراینی فضای مجازی، هسته اوکراینی و هوش مصنوعی، هسته زیست فناوری. ببینید زیست فناوری اینو بازم رفتیم بررسی کردیم. زیست فناوری الان نگاه تکنیکال دارن بچهای زیست فناوری بیوتک و زیست شناسی هر چیزی دیگه. ما گفتیم باید سه تا حلقه در نسبت با زیست فناوری شکل بگیرد تا شما بتونید یه جایش داشته باشید. گفتیم یه حلقه تکنیکاله، یه حلقه مطالعات بنیادین زیست فناوریه. ببینید هر چی که میگم لااقل ما تو این ارائه حتما نقطه انضمامی باید داشته باشه. از این حرفایی که نقطه انضمامی نشه باشه نباید بزنیم. دوستان توجه بفرمایید، دوستانه که در بخش مجازی تشریف دارن. گفتیم مطالعات بنیادین، یه مثال بزنم. از اتاقات توی چه سالی بود که آقای آشتیانی اینها رجوع کردن یه حکمی دادن در مورد سلولای بنیادین، یه دفعه یه جهشی بود. یعنی مطالعات بنیادین ما باید توجه بکنیم که بتونیم بعد یه جهشی داشته باشیم. و یه حلقه سوم حلقه اوکراینیه. گفتیم از لایه تکنیکال خارج شو، وارد فضای اوکراینی شو، از بالا به مسئله نگاه کن، زینفان مسئله رو درگیر بکن. فقط ستاد زیست فناوری نباشه، حوزه های دیگه باشن. حوزه سرمایه اجتماعی، حوزه نوآوری های اجتماعی، حوزه دیپلماسی که دیپلماسی علم و فناوری و فرهنگی و گردشگری اینا، حالا بحثش مفصل. حوزه آزمایشگاه علوم اجتماعی محاسباتی. ببینید آزمایشگاه علوم اجتماعی محاسباتی که میگم یعنی همون مرز دانش. ما رفتیم برای اینکه آب من الان مسئله من چیه تو حوزه علوم اجتماعی، از این حرفای نظری صرف زدنه یا نه، رفتیم دونه دیدیم رفتن رو حوزه علوم اجتماعی محاسباتی، یعنی نحوه استفاده از بیگ دیتا برای حکمرانی مسئله است. اومدیم آزمایشگاه علوم اجتماعی محاسباتی رو راه انداختیم و گفتیم هر کاری که میکنیم متأسف با اون روی کرده اکوسیستم روش علمی. یعنی گفتیم که اگر من در وزارت علوم دانشگاه پژوهشگاه طراحی میکنم آزمایشگاه بینش رفتاری، یه ذینفع بین ملی هم داره. گفتیم خب آقای آزمایشگاه علوم شناختی کیه ذینفع؟ ستاد علوم شناختی، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت اجتماعی وزارت کشور و هر جای دیگری که میتواند باشد، که با اینها باید ارتباط بگیرید تا بتونید مسئله رو درست شناسایی بکنید، تعریفش بکنید، حلش بکنید. خب پس هسته‌ها مشخص شدن، بعد اومدیم ذینفع ملی رو براش مشخص کردیم. اما این چیزی که ما داریم میگیم در حوزه آزمایش بینش رفتاری در سرمایش و هر چیز دیگری، فقط مسئله من که نبوده و ما نمیخواهیم چرخ از اول اختراع بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید این یه وچه بین‌المللی هم داره، یه جای دیگه توی دنیا هم نسبت به این کار کردن. بعد این گفتیم که تو سطح بین‌المللی برید به بچه ها گفتیم، اصلا تو هسته آزمایشگاه هوش مصنوعی گفتیم تو سطح بین‌المللی برید پیدا بکنید کیا تو این فضا کار کردن، تو حوزه اساتید، کارگزاران، نخبگان جوان، خبرنگاران، نوآوران. میره آره پیدا میکنه، میگه آره یه نفر توی نمیدونم مدرسه هاروارد داره کار میکنه، یه نفر توی نمیدونم دانشگاه یوکی انگلستانه، یه نفر تو کجاست. میگم خوبه، اما این نکته مهم وجود داره. من تو اون قسمت بینون ملل که حالا تو شما تو ذهنتون تری اصلا مفهمید، یه تابلوی سفیدیه که من اونجا نوشتم زینفان در سطح بینون ملل فعلا مشخص نیست کدوم کشور و کدوم جا رو میخوام محل توجه قرار بدن، یه سری نقاط راهبردی باید پیدا بکنم. شما تو ذهنتون تجسم فرمایید یه سری لوزی‌های ما میکشیم که من باید اونها رو پر بکنم، نقاط راهبردی خودم توی سطح بین‌الملل. برای اینکه بتونیم این نقاط راهبردی رو پر بکنیم، آویزن رسید که باید بریم روندهای بین‌المللی رو ببینیم. بانک جهانی اقتصاد، بانک جهانی تو حوزه اقتصاد یه روندهایی رو بیرون داده که میگه الان وقتی میگیم اقتصاد، ببینید بازم با اون نگاه چند رشته و فرارشته، یعنی حوزه فرهنگ هم هست، اجتماع هست، همه چی محل توجه قرار میگیره. میگه الان آمریکا اوله، دوم چینه، دومت کجا کجا کشورهای اروپایی. 10 سال دیگه که البته الان سنت فکر میکنم 7 سال شد، 7 سال دیگه روندها تغییر پیدا میکنه. اول چینه، دوم هند، سوم آمریکاست، سومت کجا میشن؟ کشورهای جنوب شرق آسیا، اندونزی، ویتنام، سنگاپور. یعنی از همین الان من باید یک ارتباط راهبردی. آقای وزارت علوم، ببینید بچه‌ها من حرف سیاسی نمیزنم، حرف سیاستی میزنم. ببین مشکل کشور ما اینه که حالا هر کدوم از ما پایگاه ایدئولوژیک خودمون رو داریم، اما وقتی میخواییم تو صحنه سیاستی صحبت بکنیم از منظر سیاسی صحبت میکنیم. مثلا به فلانی میگیم که فلانی مثلا چرا مثلا رفتی که مثلا فقط آمریکا؟ خب من الان میخوام بگم آه چین. خب باید یه نقطه سیاستی پیدا بکنم. من میگم آقا روندها نشون میدی که آقا تو چین اوله، اندونزی نمیدونم جزء 10 تا است، روسیه جزء 9، هند دومه. پس از همین الان من باید یک ارتباط راهبردی با اون سه تا قشری که عرض کردم، اساتید کازو نخبگان جوان سطح بین‌الملل داشته باشم تا بتونم بعد حرف راهبردی بزنم. الان میگم آقا چرا رابطه ایران چین شکل نمیگیره؟ خب میگم بابا وقتی تو اگر نتونسته باشی این اتصال رو ایجاد بکنید، بچه‌ها برید توی اون فضای چیز که میگیم آقا تعاملات، نقطه ورود تعاملات، نه نقطه ورود نوآوری، نقطه ورود تعاملات روشنا. نه وقتی من مثال از میگم، من اگر با آقای دکتر پرکان، آقای دکتر اسکندری که اتصال ایجاد نکردم، نمیتونستم بگم آقای دکتر پرکان بیا یک کار راهبردی با هم دیگه شروع بکنیم. خب حتما توجه نمیکرد، چون این الغه و این اتصال ایجاد نشده بود. ما اینجا باید اتصال و اون الغه رو با اون اساتی، با اون قشرهای توی خارج از کشور برقرار بکنیم تا بتونیم حرف راهبردی بزنیم، بگیم بیاد توی فضای راهبردی عمل بکنیم. اینجا اومدیم اشاره کردیم، گفتیم که ایران چین، ایران روسیه، ایران جنوب شرق آسیا، ایران هند. البته این به معنای این نیست که من تو همه موضوعات باید این رو محل توجه قرار بدم. مثلا یه هسته با عنوان هسته تعلیم و تربیت، اگر من وارد اون فضا شدم احتمال داره بچه ها بگن که آقا فلانی من مثلا این مرز دانشجو رو تو کشور اسکاندیناوی میتونم پیدا بکنم، تو اینا نمیتونم. یا خیلی خوب یه منطقی داری، یه استدلال برتری داری، برو اونجا. اما میخوام بگم که این نقاط راهبردی بچه ها توجه بکنم. اینجا یکی دوتا پیشران مطرح میشه، چون وقتم خیلی چیده من سعی میکنم سریعتر عبور بکنم. یه پیشرانش پیشران نخبگان ایرانی خارج از کشوره. هر کدوم از دوستانی که در این جلسه هستن به صورت حضوری و مجازی، برادرانه عرض میکنم، ما باید اتصال خودمون رو با نخبگان ایرانی خارج از کشور شکل بدهیم. اینها پیشران جمهوری اسلامی ایرانن. لااقل تو این جمع بچه های خودمون، بچه های مذهبی، این انگاره که آقا اینا نمیخوان کار بکنن ما و هر چیزی دیگر باید انشالله از ذهنشون دور بریزیم، ارتباط بگیریم، اتصالشون رو با صحنه مسائل کشور برقرار بکنیم. قرارم نیست به اینا بگیم آقا بیا در مورد مسائل انقلاب و نظام بگو، مسئله کشور. همه ما فارغ از سلیقه‌های خودمون دغدغه کشور رو داریم، بیایم روی دغدغه کشور صحبت کنیم. من با یه بنده خدایی صحبت میکردم، شاید یه خورده رگه های خارج از فضاهای خودمون داشت، بهش گفتم که یه از دانشگاهی مطرح بود، گفتم خانم دکتر یه زحمتی اگر هست مثلا بیاید یه همکاری داشته باشیم در فلان موضوع، انشالله هزینه هاشون هم ما صحبت کردیم با جایی. خیلی ناراحت شد، به من گفت که شما برای مادرت کار میکنی پول میگیری؟ خیلی جالب بود برای من و خیلی واقعا چیز بود، من تحت تاثیر قرار میگیرم، من مسخره میکنم الان هم گفتم تحت تاثیر. این جنس آدم رو کم نداریم ما، باید فقط نقطه وروده رو طراحی بکنیم که چگونه با اینها ارتباط بگیریم و گفتگو بکنیم. پس اینم شد این ساختاری که گفتیم، این بحث ما که گفتیم هسته ها وسطش رو نگاه بکنید، بعد پایینش زینفان در سطح میانی و زینفان در سطح بین المللی. ما تو اون بخش آخر صحبتمون، فارغ از این که اسامی این هسته ها چه باشد، ما یه سری ذره‌بین گذاشتیم، گفتیم الگوی کاری هسته ها باید در بیاد. آقای وزارت علوم که مثلا نقش تنظیمگر داره میگه آقا دانشگاه و پژوهشگاه نمیدونم هر جایی اندیشکده پژوهشکده میخوای عمل بکنی این گونه باید عمل بکنی، پیشنهاد میده یا معاونت علمی یا دانشگاه یا پژوهشگاه. ما یه حدود 9 تا 10 تا ذره‌بین گذاشتیم، اصلا گفتیم ذره‌بین اول هسته بر اساس کار ویژه، چه جنس کار ویژه هایی میخواییم ما طراحی کنیم، هسته دوم هسته بر اساس افراد، چه جنس افرادی درگیر میشن، هسته سوم هسته بر اساس الگوی تأمین مالی و مواردی که من سعی میکنم یه 3-4 تاشو عرض بکنم و در خدمت دوستان اگر باشم اجون نکته دارن. بی زحمت ببخشه این یه فایل پی دی اف هست، اونم باز بکنی من میزنم باز میکنم. آره متصل شده بود بهش. بالا 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 آه به این گفتیم هسته بر اساس افراد. آره شعر ما توی ذره‌بین اول گفتیم هسته بر اساس افراد، چه جنس افرادی درگیر میشن. اومدیم گفتیم که یه مسئول هسته داریم، از نخبگان جوان رو درگیر میکنیم، دو نفر نخبه جوان مرد داریم، دو نفر نخبه جوان خانم داریم، اینا با توجه ها چرا مثلا آقا و خانم رو جدا کردیم؟ چون یه شبکه علمی حاکمیتی در خانم هست که ما کمتر توجه کردیم، چرا یه نفر نه دو نفر؟ چون معمولا خانم ها به خاطر اون چیزی که دارن دو نفر صفحه راحت تر وارد کار میشن. دو نفر از طلبه های نخبه، قبلا طلبه ها فقط فقه اصول میخوندن، الان حوزه سیاست گذاری فرهنگ نمیدونم سلسله همیشه میخونن دیگه، حوزه های مختلف و این شبکه رو ما نباید از یک نفر از پژوهشگاه از دانشگاه هر جایی اون جایی که داره اون هسته عمل میکنه، یعنی اگر وزارت علوم گفت دانشگاه باقران، یه نفر از دانشگاه پژوهشگاه با درگیر کار بشه. یک استاد دانشگاهی داره پروژه های کاربردی، ما نمیخوایم افرادی رو درگیر بحث بکنیم که حرفای نظری صرف بزنن. مثلا میگم آقای دکتر فلانی که مثلا دبیر بخش فرهنگی شورای فرهنگی هیئت دولت بود، استاد دانشگاه تهران بود، ایشون باید درگیر بحث بشن. یک کارگزار قدیم، یعنی کسی که قبلا تو صحنه حاکمیت بوده، مثلا من در حوزه تعلیم و تربیت دارم کار میکنم، میگم آقای زوئلم که رئیس مؤسسه پژوهش و آموزشی وزارت آموزش و پرورش بود باید درگیر کار بشه، چون من نمیخوام این انقطاع تجربه اوکراینی داشته باشیم. متاسفانه این هم یه دونه از مسئله، یک میخوایم چرخ و از اول اختراع بکنیم، دو اینکه هر جایی که اومدیم گفتیم که آقا من میدونم، تا قبل از این هر کسی بوده اشتباه گفت، واقعا هم رجوع نمی کنیم. بازم من این خاطره عرض بکنم، اسمم بگیم یا ملاحظه داریم؟ آره، یه بنده خدایی یه مسئولیت مهمی میخواست در وزارت خارجه بگیره، بعد خب سفیر بود و جاهای مختلف با آدم درجه یک، روز قبل از اینکه معرفی بشه من باهاش جلسه داشتم، گفتم دکتر تا الان کسی اومده بهت بگه که فلانی رفتی مثلا؟ بعد از شما دو سه تا سفیر رفتن توی این دو سه تا کشوری که شما بودی توی این مسئولیت، کسی تا الان اومده بگه که فلانی اون نقاط موفقیتت نه شکستت چی بوده که من اون شکستا رو دوباره تکرار نکنم؟ یعنی آدم شوخی بوده، یه شوخی کرد آره بلین اصلا تانه تانه. خیلی ها خیلی حرف گنده یه، این حرف من از چند نفر شنیدم. از فردا شما به یه سوال بکنید، واقعا این پیشبینی به زرس خاطر ارز میکنم که همین هست در مورد غریب به اتفاق افراد، که اصلا ما تجربه رو فکر میکنیم که آقا به راحتی به دست میاد. آقا من نقاط شکست، نقاط موفقیت، ایده ها، راه حل های اجرا نشده، یعنی اون عمر مدیریتش اجازه نداد که اون ایده و راه حلش اجرا بشه. خب من از این اون شبکه‌ای که شکل داده، به هر حال اون که تو اون کشور بوده تو جای بوده، به هر حال دو تا آدم رو پیدا کرده، اون دو تا آدم هم دو تا آدمه. کارگزار قدیمه این کار میکنه برای هسته، و کارگزار جدید با توجه عرض میکنم دوستانی که دارن میشنون در آینده ان شاء الله خواهند شنید، اینقدر ما مشکل تو کشور داریم که رجوع کردیم رفتیم، آقا این راه رو از یه راهی طی شده خدمت دوستان عرض میکنیم، اینقدر مشکل دارن که مشکل داریم تو کشور، و اینقدر آدمی که ایده داشته باشه اهل عمل باشه نیست، که اگر شما یه هسته ای رو طراحی بکنید دقیق وارد کار بشید، ایده داشته باشید و وارد صحنه بتونید عملیات بکنید، اون گرانتی و اون پولی که داره خب قاعدتا در اختیار شما میذاره، این چرخه اقتصادیت هم میچرخه که بتونی کارتو انجام بدی. توی هسته دوم، هسته بر اساس کار ویژا هست، گفتیم دیگه هر کاری که میکنیم متأسف با اون روی کرد. من اینجا گفتم نخبه جوان ملی و بین المللی، از سیستان و بلوچستان یا از تهران، از استرالیا یا از آمریکا، هر جایی توی هسته بر اساس کار ویژه، چه جنس کار ویژه‌ای داریم؟ مسئله شناسی داریم، نشست‌های دانش سیاستی داریم، رویدادهای ایده یاب داریم، تجربه نگاری اوکراینی داریم، همین بحثی که خدمت شما عرض کردم، ما یه طرح جدی برای این کار نوشتیم و حالا خودمون دوستان وقت گذاشیم یه طرح مفصل به نظر خودمون دقیقی نوشیم، بررسی پروژه‌های سیاستی. ببینید ما برای اینکه بتونیم ایده های نوآورانه شبکه این دیتا داده های رو استخراج بکنیم، یه بار مطالعه اسنادی و کتابخانه اینا است، یه بار مصاحبه است، یه بارم بعضی از این چیزا اینه که این ایده ای که ما داشتیم کسای دیگه کار کردن، اما این داده ها رو به ما نمیدن بنا به هر دلیلی که برخوردیم، یه کار راحت که میتونیم به نوعی نفوذ نرم بکنیم و بتونیم داده هاشون شبکه هاشون تو این نشست هاست. می آقای یه سری نشست هایی در میگه بررسی پروژه های سیاستی در دست اجرا و در انجام شده داخل و خارج از کشور. اون وقتی میاد تو جلسه یه ارائه میکنه به صورت خداگاه و ناخداگاه یه سری داده هایی رو به شما میده، یعنی یه سری سرخطه که این شبکه هم این کارم انجام داده، بعد شما نقش رو میگیری و پیدا میکنی و پروژه خودت رو غنی میکنی. کارگاه، کنفرانس، پروژه، اینا همه توضیحاتی دارن که من عبور میکنم. برنامه تلویزیونی، دیدبانی، ببینید دیدبانی مگر میشود ما یک کار درست بخوایم انجام بدیم دیدبانی درست نداره؟ دیدبانی نظاممند و مستمر. و مورد آخر هم شبکه سازیه. برای اینکه کارتون موفق بشه دوستان عرض میکنم شما برای اینکه بتونید موفق بشید حتما باید شبکه بسازید. شبکه چجوری ساخته میشه؟ من فقط دکمه بی ورد رو زدم، اون بولد که میزنه دکمه بی و حرف عجیب غریب دارم نمیزنم، حرف عجیب غریبی نمیزنم. شبکه سازی از طریق همین 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 12 است. چرا؟ چون شما سطح ملی و بین المللی، سقش اساتید، کاوزان، نخبگان جهان، نوآوا، همه رو دارید درگیر، همه رو دارید شبکه ایجاد میکنید. چون بعضی فکر میکنم آقا شبکه یک کار عجیب غریبه، اصلا کار عجیب غریبی نیست، تو فراینده، تو فرایند چک میگه. این نکته مهمیه توی شبکه سازی، تو فرایند چک میگیره، پروژه نیست. بحث دیگه هسته بر اساس ذینفعانه. میگیم این ذینفعان یا بخش خصوصی داریم یا بخش حاکمیتی داریم. حالا یه تگ میزه، تگ که نمیدونم چی میزه، چی؟ یه حرف فارسیش، آره، یه برش میزنه، آره، داخل کشور، خارج از کشور، خصوصی، حاکمیتی، داخل، خارج از کشور. یه بخش مهم میمونه که کمتر ما توجه میکنیم، اونم بخش خیرینن. ما تو هر کاری باید بریم بتونیم اینو طراحی بکنیم. یه بار ما، یه بارم بریم تو اون صحنه که گفتیم همه در نسبت به ناهادیم. آقای خامشی باید جایگاه خودش رو در نسبت به این طراحی بکنه. آقا من از این دوره حکرانی وقف سن، حکرواییه، به وقت بدویم حکروایی وقف سنتی گذشته نقدی بکنیم به سازمان امور اوقاف، تو این فضا باید طراحی بکنه، بیاد در نسبت مسائل وقف ها رو فعال بکنه. یه بحث دیگه الگوی تأمین مالی هسته است. ببین الان ما چی داریم؟ میگیم در دانشگاه باقرالعلوم داریم، میریم توی دانشگاه و پژوهشگاه یه پولی از آقای لکچری هر کسی دیگر میخواییم بگیم، رجوع میکنیم به قوه قضاییه، وزارتخونه ها، مرکز پژوهش‌های مجلس. اما یه جاهایی رو ما کمتر توجه کردیم از مورد 5. بنیاد نخبگان یه سری گرانتایی داره که ما کمتر توجه کردیم، که حالا مفصل معاونت علمی، مفصل بخش دفاعی امنیتی، پروژه های بینومه تو الان ورود نکردیم، خیلی کم. صندوق حمایت از پژوهشگران، صندوق نوآوری، بخش بینومه وزارت علوم و خیلی چیزایی دیگه که من حالا فقط بازم اون دکمه بی ورد رو زدم. همه اینا رو میدونید، من فقط یه برجسته کردم در ذهنمون که بدونیم اینجاها هستش. هسته در اساس محتوا. بگیم این محتوایی که شما دارید طراحی میکنید چند تا بخش رو باید ببینید. این ادبیات موضوع رو با ادبیات مسئله رو باید ببینید، چون نمیخوایم چرخ از اول اختراع. وجوه سایبری کار، مگه میشه تو سال 2022 من وجوه سایبری اون مسئله خودم رو نبینم؟ بعضی میگن زیست اولم شده. بخش دیگه وجوه آینده پژوهانه. اگه من در حوزه هوش مصنوعی دارم کار میکنم، باید سناریوهای ممکن و محتملش، رونداشو بدونم تا بر اساس اون سیاست گذاری بکنم. وجوه پدافند غیر عامل، با توجه عرض میکنم قریب به اتفاق این محتوایی که من دیدم وجوه پدافند غیر عامل ندارن. نه اینکه وجوه آینده فجران داشته باشن، اونم ندارن. نه اینکه وجوه اونم ندارن. وجوه فناوری اطلاعات، وجوه فلسفی و الهیاتی هست. دیتا ماینینگ و دیتا پروسسینگ، من به دوستان گفتم اینو به عنوان تجربه برادره که یه پیراهن شد بزرگتر پاره کرده، البته آقای دکتر که بالاتر از ما هستن، جوان ها آقای مهندس کردن دیگر. اگر میخواهیم به نوآوری برسیم، یه راه، یه سری مهارتی میانبرایی باید پیدا کنیم. اگر بتونیم ما بخش وجه دیتا ماینینگ و دیتا پروسسینگ پیدا بکنید، به طور حتم به نوآوری خواهید رسید. تمام، برو اینو پیدا بکن، به نوآوری میرسی. نوآوری برسی هم مسئله کشور رو حل کردی، هم چرخه اقتصادی کار خودت شکل گرفته. بحث دیگر هسته بر اساس ابعاد که گفتیم، اقتصادی داره، فرهنگی داره، حقوقی، هسته بر اساس خروجی. گفتیم این خروجی که شما دارید 4 جنس میتواند باشد: یا گفتمان سازی راحل ها یا اون مسائل، بستگی داره که امکان داره یه بار من مسئله را خوب نشدم، حالا من عنوانش بزنم، گفتمان سازی راحله، یا لابیگری راحل. گفتمان سازی راحل چجوری اتفاق میفته؟ اینم بازم این همون شبکه است، کار عجیب غریبی نیست، از طریق همون کارویجاها که عرض کردم، نشست، کارگاه، فلان. از همون اول داری ذهن کارگزار حاکمیت، نخبه جوان، اساتید، خبرنگاران، نوآوران، داری درگیر اون مسئله خودت میگی. یعنی گفتمان سازی ارائه گزاره داره، ارائه محصولات متنوع، جذاب و مستمر. لابیگری راهحلها، یعنی اگر یه چیزی رو شما، آقای ابراهیمی، اگر در حوزه دیپلماسی فرهنگی چیزی رو طراحی کرد، باید بره لابیگری بکنه، بره با وزارت سازمان فرهنگ ارتباطات، با وزارت خارجه، کجا آقا مسئلت این بوده، من حل کردم دیگه، بیا. دو تا موضوع دیگه وجود داره اونجا، گفتم میخواید به نوآوری برسید، دیتا مایننگ، دیتا پروسسینگ. یه چیز دیگه هم عرض میکنم، میگم اگر میخواهید به نوآوری برسید، یا به فکر این باش که اونو تبدیل بکنید به ابزار یا نهاد، انضمامی عرض بکنید، حرف رو هوا نذارید، حرف نظری صرف نذارید، حرف طرف نظری نیست، حرف تو کتابا مینویسم، بعد من لااقل من خودم معاوضه چیز صحنه اول نمیتونم پیدا بکنم. نهاد سازی، مثال عرض میکنم، مثلا آقای دکتر فلانی در حوزه مالکیت فکری کار کرده، رئیسشون رو نمیبرم، حالا اشکال نداره، آقای دکتر حکمت نیا در حوزه مالکیت فکری کار کرده، جزو 4-5 نفر اول تو حوزه مالکیت فکری، برای ایده خودش با وزارت دادگستری طراحی معاونت مالکیت فکری، یعنی نهادسازی برای کار خودش. ابزارسازی، یه اندیشکده بود میخواست مطالبه گری از حاکمیت رو برجسته بکنه، مواد که برای اون مسئله ای که من داشتم مطالبه گری از آقای که حاکمیت بدونه چه وظیفی داره، مردم هم بدونم، بیا مطالبه، یه ابزار، یه اپلیکیشن، یک نرم افزار کاربردی طراحی کرد که تو اونجا میتونستن مردم مطالبه گری بدن، یعنی برای ایده خودش، برای مسئله خود، راه حل خودش، یه ابزار طراحی کرد که حالا اون رفت قوه قضاییه داره کار میکنه. پس نهادسازی یا ابزارسازی یعنی این. من مثال ازم که تقریب به ذهن بشه، خودتون دیگه برای ایده خودتون باید پیدا بکن. بحث دیگر آخری رو عرض بکنی، خروجی بر اساس قالب‌های آینده نگران است. توی هر کاری شما به این فکر بکن، هر هسته رشد و نوآوری که شکل دادید، مورد یک، یه سری خروجی ها داشته باید داشته باشید به عنوان وایلد کارت ها، یه شگفتی ساز ها. شگفتی ساز چیه؟ اون چیزی که احتمال وقوع بسیار پایینی دارد، اما اگر اتفاق بیفتد اثرگذاری بسیار زیادی دارد. چی؟ مثلا کرونا، اگر من تونسته بودم درک بکنم کرونا رو قبل از اینکه فراگیر بشه، به تو فضای انتباهی دقیقا همینا، پیشبینی و درک، اگر من میتونستم یه جایی پیشبینی کنم، یه جایی درک بکنم، یه فرایندی داره عبور میکنی، خب قاعدتا جلوی خیلی از ضررها رو میتونستم بگیرم، خیلی از ضررها، یا اصلا ساختار خودم متاسب با این طرحی، یه دفعه آقا شاد بیاد طرحی بکنه تو حوزه آموزش، فرض مشکلات، چقدر مشکلات عدیده، دو حوزه مختلف برای دانشگاه و هر چیز دیگه، بنچمارکینگ استادیز، مطالعات طرزیابیه، آخه تو دنیا ببینم چی کار کردن، یه خروجی اصلا برای این خواهد بود تو هر هسته. سناریوها، سناریوهای ممکن محتمل و مطلوب حوزه سرمایه اجتماعی چیه که من بر اساس اون بتونم سیاست گذاری بکنم؟ اینو کی انجام میده؟ اون جامعه علمی ها، اساتید و نخبگان جوان. رودمپ، راه نگاشش، حالا اینا توضیح دارم من عبور بکنم. وات ایف، چه خواهد شد اگر. من یه کاری رو داشتم انجام میدادم، رفتم تو اتحادیه اروپا بررسی کردم، دیدم دقیقا یه گزارش با همین وات ایف، نمیدونم چی وات ایف چی میگه. الان الگوی طراحی راه حل ما اینه که یه نقطه حال داریم، یه نقطه آینده، از حال میریم به آینده دیگه. طراحی میگه ما این گونه. وات ایف میگه که از آینده بیا حال، آینده رو درک بکن، بعد طراحی بکن، گام یک، گام دو، گام سه تا الانه. ویژنینگ، چشمانداز سازی، گلوبال ترن یا دومستیک ترن، یعنی روندهای بین‌المللی، منطقی و محلی رو باید بدونی تا بتونی درست طراحی بکنی، حکمرانی بکنی. ویک سیگنال هاست، نشانک های ضعیف حوزه سرمایه اجتماعی، هوش مصنوعی، علوم شناختی چیه که من از همین الان توجه بکنم اولویت های راهبردی خودم رو در دانشگاه باقی علوم رو این قرار بدم. فناوری نوظهور چیه؟ فناوری نرم و سخت. اینا از طریق ویک سیگنال ها در میاریم، از طریق ایمرجینگ ایشو یا استرانگ سیگنال ها، نشانک های قوی در میاریم. و در آخر هم درایور ها، ما باید برای اینکه بتونیم یه پیشران عرض کردم، مثلا نخبگان ایرانی خارج از کشور، حالا اون یه دونه بود، ما تو هر کاری باید پیشران رو بیاریم. این پیشران یعنی همون قاعده 20-80، اون 20% رو شناسایی بکن که 80% اثرگذاری داره، حالا یا نهاد یا ارزم به خدمت شما که یه بازی فرد، هر چیزی، هر جا، یه NGO، یه بخش غیر حاکمیتی یا حاکمیتیه. این بود کل بحث ما. برگردیم به خود چیز. من آخرین اسلاید رو
آقای دکتر تا از اینجا رد نشوید، دوستان آره. سوالی داشتن که اونجایی که هسته برسه خروجی رو فرمودید، گفتم مقررات و تنظیمگری هم اینجا میگنجه.
یعنی چی؟ دقیق
حالا میخواید آقای یوسفی میتونید شما صحبت کنید، خودتون توضیح بیشتری بدید. گفتم در صورتی که حلقای میانی ورودی های نهادی باشه، آیا
اینجا پس از اساس اینجا میفرمایید؟ میگن که
شما گفتمان سازی راه حل رو فرمودی،
خب لابیگری گفتیم، نهادسازی،
ابزارسازی، خب چی؟ بحث مقررات، حالا رگولیشن یا بحث خود قوانین مقررات هم اینجا گفتن قرار میگیره.
ببینید اینو من به عنوان میشه
یا به عنوان الان مکانیزم ایجاد کنترل توضیح داده
میشه. من اینا رو توی اون بخش محتوا دیده بودم، حس بر اساس محتوا که جایی که وجوه رو که گفته بودم اونجا عرض کردم، یعنی جاهای مثال عرض میکنم، مثلا رویکرد تنظیمگری داشتنه که آقا من توی کار خودم، حالا تو اون اسلاید آخر دقیقا ناظر به همین رویکرد تنظیمگری و اون بخش غیر حاکمیتی که شما فرمودید ابتدای جلسه نکته درستی بود عرض خواهیم کرد. خب بله، اگر اجازه بدن. خب این دوستان پاورپوینت ما دیگه شیر هست دیگه. بله نکته آخر، ما خطوط نوآوری داریم، ما میگیم حل مسئله نظام آقای معاونت علمی دانشگاه پژوهش و هر جای دیگری، دو تا خط داریم، دو تا لاین داریم، بالا رو توجه بکنید، برای حاکمیت از طریق حاکمیته. مثال یعنی چی؟ میگم آقا من یه مسئله در حوزه دیپلماسی علم و فرهنگ، دیپلماسی فرهنگی دارم، اونم چیه؟ ما 14 تا نهاد به صورت مستقیم، 40 خورده نهاد به صورت غیر مستقیم داریم پول میدیم، به صورت حاکمیتی تو صحنه بین‌الملل دارن کار میکنم، بدون این که هیچ تنظیمگری جدی تو این فضا شکل گرفته باشه. میگم آقا من یه پروژه طراحی میکنم، یه گزارش طراحی میکنم، گزارش راهبرد سیاستی که مسئله شما رو حل بکنم. آقای ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ ارتباطات، این یه بخش. اما نکته مهمتر، آیا مسئله با گزارش سیاستی، پروژه سیاستی حل خواهد شد؟ بازم اینجا من بر اساس تجربه میگم، نقضش رو باید بیاریم. تجربه ما میگه، تیمی که ما داشتیم، که مسئله نظام با پروژه و گزارش سیاستی، این که حاکمیت یه مسئله ای رو داره، من دستکاری میکنم تو خود حاکمیت، میگم سازمان تقریب، جامعه المصطفی، نمیدونم سازمان فرهنگ ارتباطات این گونه عمل بکن. میگم با این مسئله حل نمیشه، مسئله فقط باستولید میشه یا از یه مرحله پرش میکنه به مرحله دیگه. چجوری مسئله حل میشه؟ اون بخش پایینی برای حاکمیت از طریق نهادهای مردمی خلاق و نوآور. میگم آقای ایمانی پور تو میخواد مسئلت حل بشه، مسئلت حل نشده، یکو کردی دو سه چهار، البته آقای ایمانی پور به اون مثال عرض میکنیم، یک دو سه چهار چهل تا چهل و سه چهار تا. میگم بابا این بار وردار بذار بر روی دوش آقای دکتر اسکندری، بهتر از تو عمل میکند در خارج از سازمان، یعنی همون نهاد مردمیه. اینو ما باید بتونیم گسترش بدیم. اون بالا باید کارش چیه؟ این چیزی که فرمودن من یه لایه میبرم بالاتر مقررات اینا، میگم آقا تنظیمگری. بالا فقط تنظیمگری میکنه که بتون تنظیمگری چی؟ در نسبت با اینکه خودش مثلا نه تنظیمگری میکنه که ذیل خودش مأموریت داره بسا این نهادهای مردمی درست عمل بکنن، هی زیاد بشن، یه دونه بشه 10 تا 100 تا 1000 تا، وقتی بشه 1000 تا پوچسترش سرمایه اجتماعی نظام هم میره بالا، چون مردم هویت پیدا کرد. نه اینکه الان نظام نمیخواد، این خیلی نکته مهمیه، بعضی فکر میکنه آقا نظام نمیخواد، با اعتماد نظام میخواد، رایشو بلد نیست. ما باید بگیم، ما باید کمک بکنیم به نظام، یکی آقا فلانی تو میخوای سرمایه اجتماعیت بره بالا، سرمایه اجتماعی بالا امنیت اجتماعیت هم میره بالا، چیکار باید بکنی؟ نهادهای مردمی چجوری این فرایند رو باید طی بکنه؟ از همون اول صحبت 10-20 دقیقه که شروع کردیم تا الان، اینجا که اومدیم گفتیم برای حاکمیت از طریق نهادهای مردمی خلاقانه، یعنی همون شرکت های نوپا، همون شرکت های دانش بنیان، دو تا بحث مطرح میشه، تجاری سازی و خیر عمومی. الان تو کشور بیشتر، چون بچه ها معمولا اون کسایی که رأس عمرن بیشتر فنی میفهمن، فنی مهندسی هن، البته ما رشته لیسانسمون تو حوزه علوم پایه بود به خودونه، آره خود زمین. ببینید الان بیشتر تجاری سازی میفهمن، میگه که آقا هر نهادهای تنظیم ما علمی هر جای دیگر بذاتون، میگه که آقا تو هر جای با تجاری سازی برسید. میگم خوبه، اما تو حوزه علوم انسانی یا علوم اجتماعی نمیشه همه چیز رو تجاری کرد. ما یه مدت خیلی ذهنمون دقیقه آقا چه مفهوم دیگه ای باید بذاریم جای تجاری سازی، رسیدیم به خیر عمومی. بازم حرف جدیدی داریم میزنیم، فقط همون دکمه بی ورد رو میزنیم. دیدیم اگر یه جایی مثلا سلامت میتونم تجاری سازی بکنم، نه نفس کشیدن میتونم تجاری سازی، نمیشه. اونجا بحث خیر عمومی مطرح میشه، میگه اگر مثال انزامی میزنیم تو حوزه دیپلماسی فرهنگی، میگه آقای دکتر اسکندری مسئول کارن، رئیس سازمان میخواد اینو فرمان، از چه نهادهایی حمایت میکنه؟ مؤسساتی، اون که خیر عمومی اثرگذاری گسترده داره، مثلا تو صحنه بین الملل میتونه ورود بکنه، خیلی ها نمیتونن، میو از این من حمایت میکنم. اما با منتورینگی که دارم، اساتید راهنمایی که میذارم، راهنمایی صحنه کاربرد، سعی میکنم چرخه اقتصادیش هم بچرخه، چرخه اقتصادیش هم براش طراحی میکنم. اما اینگونه نیست که این مؤسسات من کنار بگذارم. این کل بحث ما بود در مورد بحث حکرانی نهاد علم در ایران. من سعی کردم نتیجه تأملات 9-10 ماهه خودمون، البته به صورت شبان و روز اونو درگیر بودم، پشترش هم همینطور یه یادگیری حین عمله، ما تو فضای آنتی‌پژوهی آقای سوهیل عنایت‌الله میگه یادگیری حین عمله و برآورد کار، این چیزایی اضافه میشد کار. من سعی کردم در 1 ساعت و 10 دقیقه این بحث و این طرح 78 صفحه‌ای رو خدمت شما ارائه بکنم. عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، در خدمت دوستان هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونیم، خدا قوت. من یه خلاصه ای رو خیلی کوتاه از مطلب ارزشمندی که ارائه فرمودن آقای دکتر تقدیم میکنم، بعد خط دوستان باشیم برای پرسش و پاسخ. دوستانی هم که مجازی سوال دارن سوالاتشون رو یادداشت بفرمایید در این فرصت که مطرح بکنیم. فرمایشات که آقای دکتر داشتن رو من در 6 محور در واقع خلاصه بندی کردم. اولین محور بحث ضرورت توجه به حکمرانی بود و تاکید بر این که ما وقتی راجع به حکمرانی علم صحبت میکنیم باید در واقع این تاکید یک تاکید انضمامی و ناظر به عرصه عمل باشه و خارج شیم از فضای در واقع مطالعات بنیادین و کتابخانه‌ای که علم برای علم فقط حالا بخواد انجام بشه. سیر تطورات نهاد علم رو فرمودن، روند پژوهی که در واقع در خصوص نهاد علم وجود داشت و اینکه نهایتا ما به دنبال حل مسئله در مقام عمل هستیم. در بخش دوم در خصوص ساخت اکوسیستم رشد علمی مطالبشون رو ارائه فرمودن آقای دکتر، اینکه ما اگر بخوایم اشراب کنیم این ایده رو، راهش این هست که یک اکوسیستم رشد علمی طراحی بشه. این اکوسیستم ذینفعانی داره که در 5 قشر اساتید، کارگزاران، نخبگان جوان، نوآوران و خبرنگاران فرمودن مطرح میشه، در 2 مرز دانشی و سیاستی، در 2 سطح ملی و بین المللی و با یک نظام چند رشته‌ای و فرارشته‌ای این اکوسیستم باید طراحی بشه، که در ضمن اون چرخه سیاست‌گذاری رو هم اشاره فرمودن که این چرخه از شناسایی مسئله شروع میشه، تدوین راه حل، مشروعیت بخشی، اجرا، ارزیابی و نهایتاً به در واقع مجدد شناسایی مسئله میرسه این چرخه. در قسمت سوم فرمایشاتشون های دکتر به در واقع نهادهایی که در نسبت کار کرده با نهاد علم شکل خواهد گرفت و شکل باید بگیره اشاره فرمودن. نهادهایی مثل مرکز همکاری های علمی و بین المللی، مراکز رشد، مراکز نوآوری و مراکز کارآفرینی که ارتباط اینها در قالب یک چارچوب مفهومی و یک در واقع هرمی توضیح داده شد که این هرم تعاملات علمی رو در سطح بزرگ خودش شکل میداد، رشد و نهایتاً سرریز اون در نوآوری بود که در واقع با یک نگاه سیستمی اینپوت، پروسس و آوتپوت رو به تعاملات رشد و ارتقا و نوآوری تعبیر کردن. در بخش چهارم پیشنهاد خودشون که در واقع بر اساس همون اکوسیستمی که قبلا مطرح شده بود ساختار پیشنهادی رو فرمودن که راه اندازی هسته های رشد و نوآوری که هسته های پیشنهادیشون رو هم فرمودن، ذینفعان در سطح ملی و ذینفعان در سطح بین المللی تبیین شد و در بخش پنجم مدل کاری هر هسته رو در قالب اینکه بر اساس افراد چطور باید باشه، بر اساس کارویژه ها، بر اساس ذینفعان، مدل تامین مالی هسته چه باشه، بر اساس محتوا به چه شکلی باید برخورد بشه، بر اساس خروجی ها و نهایتا خروجی بر اساس قالب های آینده پژوهانه مورد بحث قرار گرفت و نهایتا هم در خصوص حل مسئله در بخش ششم فرمایشاتشون اشاره فرمودن که ما برای حل مسئله از طریق حاکمیت، یعنی در واقع برای حاکمیت از طریق حاکمیت ورود خواهیم داشت و از اون مهمتر برای حاکمیت از طریق نهادهای مردمی و نوآور، که اون وقت نقش نهادهای حاکمیتی رو اینجا یک نقش رگولاتوری و تنظیمگری اشاره فرمودن. یه سری سوالات رو آقای دکتر دوستان پرسیدن. قبلش ما متوجه این که حالا دوستان حضوری آقای دکتر ابراهیمی هم سوال دارن، در خدمت ایشون باشیم، سوالشون رو انشالله بشنویم، بعد من سوال دوستان مجازی رو خدمتون مطرح میکنم.
بله تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنه خدمت استاد معزز آقای دکتر رحیمی، همچنین آقای دکتر اسکندری که زحمت مدیریت جلسه رو میکشن. من به نظرم یه دو سه تا نکته کوتاه میگم بعد سوالمون پرسم. نکته اولین، خیلی جای خرسندی و رضایت داره اینکه دال مرکزی و نقطه ثقل بحث حکمرانی توی مباحث های دکتر رحیمی مردمه، دیگه حاکمیت نیست. به نظر من این مهمترین ممیزه حکمرانی، مفهوم حکمرانی از مفهوم حاکمیته. این به نظرم شما الان تو همون مدلی که فرمودن تو بحث ذینفعان، حالا این سه تا کارگزار اساتید نخبگانی که فرمودن 66% و حاکم مردم دونستن، در واقع اساتید و نخبگان، و 33% و کارگزار. من به نظرم این خیلی جای خوشبختی داره و اصلا حکمرانی یعنی که دیگه دولت و حاکمیت صرفا متصدی امور نیست، بلکه اونم بازیگر است در کنار سایر بازیگران مثل رسانه، مثل مردم، مثل نوآوران به قول دکتر رحیمی. این به نظرم خیلی دال مرکزی خوب و مبارکی حداقل اون قدری که من میدونم. نکته دوم، که حالا مرتبط با این نکته، این که ما تو ادبیات مدیریت ذینفعان به کی میگیم؟ ذینفعان به هر آن، به همه افراد، موجودات یا چیزهایی که از یک مقوله، از یک پروژه، از یک فعالیت نفع یا ضرر میبینن. مثلا تو ادبیات احسن، مثلا تو ادبیات مدیریت پروژه مثال میزنن یک مترو که میخواد ساخته بشه، اون مردمی که به خاطر مترو خونشون خراب میشه اونام ذینفعن، درست ضرر میکنه ولی ذینفعن، ولی اون مردمی که با سرعت بیشتری میرسن به محل کارشون و نفع میبرن اونام ذینفعن. اما ذینقش کیه؟ چه کسی داره نقش ایفا میکنه؟ اون شهرداریه، اون وزارت راه و شهرسازیه. من به نظرم این سه تا کارگزار اساتید نخبگان، اینا های دکتر، اینا ذینقشن اتفاقا، یعنی دارن نقش ایفا میکنن، علاوه بر اینکه از مسائل مربوط به حکمرانی نفع یا ضرر میبرن، خودشون دارن نقش ایفا میکنن. و به نظرم این یه قابلیت، حالا اگه از نظر شما موافقید، قابلیت اصلاح داره این مدل که اینا تبدیل بشن به ذینقش. و اصلا ویژگی حکمرانی اینه که خیلی از ذینفعان رو تبدیل به ذینقش میکنه، یعنی دیگه صرفا اون مردمی که قرار خونشون خراب بشه اون مردم دیگه ذینفع نیستن، بلکه اگه حکمرانی عادلانه باشه شهرداری اونا رو دعوت میکنه، میگه تو این تصمیم مشارکت کنید، مترو اینجا تر یا نه، میگن آقا بیارتی مثلا بزنیم فرضاً. این هم یه نکته. نکته بعد این که خب مدلی که ارائه شده بود خیلی نگاشت نهادی مفصل و به نظرم پیمایش خیلی جامع و کاملی انجام شده بود و نظم و نسقی که این مدل داده بود به نقش آفرینان اصلی تو حوزه حالا نظام ملی نوآوری. خب مدل های مختلف ما داریم برای نگاش نهادی، تحلیل ذینفعان، خود نظام ملی نوآوری، تو وضعی صنعت، زنجیره تأمین و قصه لحاظا. خیلی به نظرم این مدل حالا بر این اساس پیمایش جامع، سوالم اینه این مدل چقدر قابلیت بنچمارکینگ و در واقع الگو برداری دارد برای سایر نهادها، حالا نهاد صنعت، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد فرهنگ. اینم یه نکته، یعنی یه سوال، بله یه سوال یک دقیقه هم فقط بپرسم. تو تأمین مالی هسته ما یه در واقع کاوش کردیم در خصوص بحث نگاش نهادی هوش مصنوعی تو نهادهای حاکمیتی، مهمترین نهادی که بهش رسیدیم آقای دکتر برعکس خیلی از تصورات سازمان برنامه بودجه، چون رگ حیاتی اینا سازمان برنامه بودجه، یعنی بودجه اگه بدن اتفاق هر
آموزش عالی سازمان
برنامه احسن احسن اینو من دقت نکردم تو قسمتی که فرموده بودید بر اساس محتوا بس پرکتیس ها جایگاه ویژه‌ای دارن، چه بس پرکتیس ها سازمانی چه افراد، یعنی مدیران موفق، یا به قول شما که یه جاهای اشاره کرده بودید تو بحث های مقدماتی که فرمودید. یه بحث دیگه هم پیشنهاد میدم، اون بحث نهادسازی رو فقط بعد سخت افزاری رو در نظر نگیریم، بلکه حتی نهادسازی من میگم در صورت یک نهاد ساخته میشود که یک مفهوم در اعماق وجود افراد نهادینه شود. ما چهارشنبه سوری رو میگیم یه نهاده، به زور میتونیم جدا کنیم از مردم، مثلا نمیتونیم. بله بله بله، یعنی میگم بعد ساختاری فقط نیست، بلکه بعد فرهنگیش هم خیلی مهمه. احسن، یعنی پیشنهاد بود که حالا اگه خواهش بود تشکر
می‌کنم. دکتر زمان رو مدیریت بفرمایید. 4 5 تا سوالم دوستان مجازی دارم، ما 10 دقیقه تا یک رو فرصت داریم به ازام بتونیم. آقای کریمی شما هم سوالی ده.
منم عرض سلام دارم، تشکر می‌کنم، خیلی خوب بود. من چند تا سوال نوشته بودم، فقط یکیشو می‌پرسم، این که این مدل خیلی خوبی که شما پیشنهاد دادید، چالش‌های این چارچوب چیه؟ یعنی با چه چالش‌هایی می‌تونه در زمان اجرا یا حالا قبل از اجرا مواجه بشه؟ و اینکه اون نیازمندی های اجرایی این، یعنی پیش نیاز ها یا داره اصلا برای اینکه ما بخوایم همچین چیزی رو اجرا بکنیم؟ فرض بکنید ما امروز پذیرفتیم که این الان باید اجرا بشه و الان ما این مدل خوبیه و این چارچوب چارچوب خوبیه، آیا ما قبلش نباید کاری انجام بدیم، نباید یه چیزایی رو آماده بکنیم؟ حالا من
چند تا سوالم دوستان تو فضای مجازی دارن آقای دکتر. یه سوالی که خیلی تکرار شده، دوستان میگن این مدلی که شما پیشنهاد دادید آیا جایی عملیاتی هم شده یا نه؟ اگر عملیاتی شده اشاره بفرمایید. حالا یکی از دوستان گفته در سند نظام ملی نوآوری طراحی شده، که حالا باز شما خودتون راجع به این قضیه توضیح بفرمایید. یه سوالی که دوستان داشتن اینه که آیا برای حکمرانی تولید علوم انسانی اسلامی هم این مراحلی که شما فرمودید انجام شده یا در حال انجام هست یا نه. یه سوال دیگه دوستان این هست که تو اون اسلاید آخری که شما فرمودید نهادهای حاکمیت و نهادهای مردمی فرمودن که بین حاکمیت و مردم باید یه واسطه های نقش آفرینی و هم‌آفرینی کنن، که حالا چیزی که مد نظرشون هست اندیشکده ها هستن. فرمودن نظرتون راجع به این موضوع هم بفرمایید. یه سوالی رو که دوستان آقای یوسف راد فرمودن این هست که در دو بعد کلی که فرمودید، ابتدا فرمودید که این بعد دانشی رو ما به نخبگان بسپاریم، در بعد سیاستی میگم به نظرتون نوآوری بخش عمومی یا پابلیک سکتور اینویشن برای کارگزاران رأس نظام مطرح میشود یا خیر؟ بعد مجددا در خصوص کاربردش آقای احمدی سوال فرمودن که چه حکمرانی علم فرارشته‌ای در حیطه علم پزشکی و سلامت یا علوم انسانی اسلامی و در کجا انجام داده ایم، که خب قبلا مطرح کردیم این رو. یه نکته ایرم حالا اینو آقای ابراهیمی آخر جلسه بعد از فرمایشات های دکتر اشاره بکنن. دوستان حالا بعضی سوالاشون راجع به گواهی و نمیدونم بحثای این چنینی است که حالا آخر جلسه های ابراهیمی فرصت شد توضیحات رو خدمتون تقدیم میکنن. خانم احمر فرمودن که در رابطه با نقش نهادهای مردمی برای حاکمیت ایده خوشبینانه هست، ولی چیزی که در عمل میبینیم خلاف این دید هست. مثلا در حوزه سلامت که نقش نهادهای مردمی برای حاکمیت پررنگه، از کجا خیر عمومی لحاظ شده؟ لااقل من چنین چیزی ندیدم. و سوال دیگرش اینه که امنیت اینها کجا تضمین میشه؟ که حالا بله، این حالا سوالاتی بود که دوستان فرمودن و کلیتش. حالا اگه من چیزی از قلم انداختم دوستان اشاره بکنن در قسمت گفتگو، من مجدد سوال میکنم. در خدمتتون هست. آقای ابراهیمی این فرمان سوالت که راجع به مدرک و مسئله دیگه دارید رو در گروه ایتایی که تشکیل شده مطرح بفرمایید. من از دوستان خواهش میکنم که آدرس لینک گروه در ایتا رو هم در همینجا به دوستان بر. خیلی ممنون، بفرمایید.
از آقای دکتر ابراهیم شروع بکنیم. نکاتتون درست بود، بس از این نقش و اینها، حالا یه ملاحظه دارم عبور میکنیم. چقدر قابلیت الگو برداری دارد شما خودتون بفهمید. من میخوام شما خودتون رو در جای مخاطب قرار بدید که این قابلیت به نظر من داره. یعنی این هم داریم جای مختلف این رو میبریم جلو ها. یعنی الان مثلا با ذات اقتصاد صحبت کردیم، توزیع صنعت با یه جای تقریبا، یعنی من طرح کردم گفت خیلی خوبه بیایم ورود بکنیم اینها. مدیران موفق خیلی مهم. من عرض کردم ترجمه نگاری اوکراینی تو جای این چیز هم تو سعی کردیم هم تو کارویجا ببینیم، هم توی هسته ها گفتیم کارگزار قدیم و جدید این برای ما مهم هست. جای عملیاتی شده، بله، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه، ما داریم همین رو پی میگیریم. در سند ملی نوآوری دیده شده؟ نه، ندیدن. به نظر من مکتوبش هست، برید ببینید اگر اینطوری واقعا دیده شده باشه خیلی خوبه. تولید حکمرانی اسلامی ایرانی، ببینید حتما این خواهد بود. ما یه چارچوبه، یه روشی رو طراحی کردیم، حالا محتواشو برای این که من بتونم مثال از میگم آقا ادبیات موضوع رو ببین، فقط که غرب نیست، میگم بابا تراستم خوب ببین. مثلا اگه در مورد بحث حکمرانی آبداری کار میکنی، خب ما الان مثلا بحث قنات داشتیم، بحث های مختلف داشتیم، اینو ببین تو حوزه حکمرانی که داره، سیاست نامه خارجه نظام ملک، هر جای دیگر رو ببین. پس این قاعدتا ما وقتی نهاد علم برای ایران رو داریم طراحی میکنیم، میگیم چی؟ ما یه تراست داریم، تراست در داخل کشور، تراست در خارج کشور، ایران خارج، یه تراث دینی هم داریم. این سارا باید کنار هم قرار بدهیم تا بتایم. اونجا که میبینید طلاب نخبه رو اضافه کردیم، شاید مثلا یه جایی بچه های دانشوی این نتونن تراث دینی رو فحصی بکنن، بتونن پیدا بکنن. خب اون طلب نخبه به ما کمک میکنه که این کار انجام بده. به این حاکمیت و مردم اندیش کرده؟ نه، به جدم مخالفت میکنم. دوستان اندیشکده ها محل توجه نیستن، ما اینو برداشتیم یه چیز دیگر رو جاش گذاشیم. گفتیم ذهنهای ابرخداگاه. ما یه جلسه ای داشتیم به بند خدایی از دانشگاه شیماوای چین بود، جزء 4-5 برتر دنیا تو فضای هوافضا است. بند خدا میگفت که این حرف جالبی میزن، میگفت که فلانی یه آمریکایی یه چیزی رو تو ذهن ما وقنه کردن، ورود دادن که آقا سیستم محل توجه، سیستم تو رو میتونه ببره بالا. من این رو میخوام بگم، تعبیر بکنیم که آقا سیستم خوبه اما کفایت نمیکنه. چی راه بره؟ الان برید تو دنیا بچرخید، آمریکا رو کی داره میبره؟ بیل گیتس و کی و کی و کی و کی؟ یعنی ذهن های ابر خداگاه. من اگر آدم های بین توی جایگم نگاه کرده باشید، اما اونم سه قشر اساتید، کارگزاران، نخواهی، اصلا اسم اندیشکردان رو نیاوردم. با توجه من اگر یک آدم ذهن، یک ذهن ابر خداگاه رو شناسایی بکنم، یک مرد جنگی به هست شن صد هزار هزار آره. واقعا اینه، ما دنبال ذهن های ابر خداگاه، اون ذهن ابر خداگاه برای خودش نهاد میسازه، سازمان میسازه، هر چیزی. نگاه خوشبینانه خیلی امیدیه، واقعا من در جایگاه چیز نیستم حالا وزارت خونه، اما یه جایگاهی داریم به عنوان کسی که داریم تو این صحنه عمل میکنیم، اعتقاد داریم مثل دوستان که کار باید به نتیجه برسه. گفتیم شما امید تو از اینکه سازمان ها برات کاری انجام بدن بکن. اصلا بخش دومی که ما اومدیم خط نامه برای همین بود، و هر جایی که هستید لااقل ما یه اندازه تجربه کردیم، دوستان مختلف داشتن تجربه کردیم. بزرگی میگه که آقا هر جایی که هستی فکر بکن که اونجا که هستی نقطه کانونی عالمه. خیلی حرف گندهیه، خیلی حرف گنده. به این فکر بکنید، چون تجربه که من دیدم بعضی از بچه ها رو یه اتاق 3x4 دنیا داشت عمل میکرد. خب پس میتوان اگر این فکر رو داشته باشیم، ذهنمون رو از حاکمیت عبور بدیم که آقا من حتما باید برم تو دولت و به مسئولیت بگم هر چیزی که بتونم، یا دولت باید این کار بکنه، این عبور بکنه و هر جایی که هستی نقطه کانونی عالمه، اینو تو ذهنت بیار، بعد ببینه چه اتفاقات خوبی میاد انشالله تعالی. عذرخواهی میکنم،
خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب دکتر رحیمی، نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح فرمودن، خیلی ممنونیم از وقتی که اختصاص. حالا دوستان ایمیل رو خواستن، پس اگر زحمت بکشید دوستان، بله آقای دکتر رو در گروه عضو بفرمایید، همونجا ایمیل آقای دکتر هم بفرمایید، چند نفر از دوستان ایمیل آقای دکتر خواستن ارتباط بعد برقرار بکنن، ممنون میشه. خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید، از آقای دکتر، دوستان عزیزی که در جلسه حاضر هستن و دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم، کمال تقدیر و تشکر رو داریم. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنم.